من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالغاز المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دوشنبه 8 آبان 1402، بحث ما اصول و محور بحث ما بود تو احادیث من بلغ. و در احادیث من بلغ سر اعتبار احادیث من بلغ بحث کنیم. فقط یه توضیح بدم که آقا مصطفی میقدر باقی قرار بگیره. ما در بحث انقیاد بحثمون سر این قرار گرفت که آیا انقیاد لازمه یا نیست، انقیاد ثواب داره نداره، انقیاد به ملاک انقیاد مستحق ثواب هست یا به ملاک فعل. رفتیم سراغ ادلهش و یکی از ادلهش بحث اخبار من بلغ بود که میگه اگه کسی عملی رو انجام بده، اگه شنیده باشد که عملی ثوابی دارد و کاری انجام میده و بعد انجام بده و بعد معلوم بشه خبری نبود، این ثواب اون عمل رو دارد. در عرض کردیم که این باید بریم سر حجیت این روایت بحث کنیم، چون اگه روایت حجیت نباشد ما اصلا نمیتونیم به این روایت عمل کنیم، اصلا عدم عمل به این روایته، چون روایت سنخش خلاف اصله. سنخ این روایت میگوید شما به یک عملی که حجت نشده عمل کن، میگوید اگر یک روایتی سند نداشت عمل کن، میگوید روایتی اگر من نگفتم عمل کن، میگوید روایتی اگر وجود نداشت عمل کن و ثواب همون عمل رو میبری. این با مبانی قطعی ما مخالفت داره، به خاطر اینکه اعما این مستحبات و واجبات محرمات مکروهات تابع حسن و قبح پیشینه، چون خوبه مستحبه، چون بده مکروهه. ولی بگی حالا هیچ خبری هم نبود، امام هم نگفته، هیچ حکمی هم از قبل جعل نشده، پس مستحبه به خاطر اینکه تو شنیدی، ثواب همون عملو میبری چون تو شنیدی که اینطوریه. خب این که زنگ زنگ بند میشه. لذا اصل بر عدم عمل به این روایاته که اگر اصل بر این روایات بود، اگر مثلا فرض کن امام معصوم نقل نمیکرد که تکتف حرامه، خب یک کسی میگفت اگه شما تکتف انجام دادی خوبه، خب منم تکتف انجام میدم خیلی خوبه، ثوابشم باید ببرم، ولی که بدعته، این حرامه. اصلا امام که میگه حرامه به خاطر اینکه آقا شما برای چی کاری انجام میدی، این توقیفیاته. از قضا تکتف مستحب باید باشه، واجب که نیست، مستحبه، چرا؟ چون عمل خوبیه. خب منم شنیدم کسی اگه این کار انجام بده خوبه، حالا خوبه نه، یعنی اگه بخوای اینجوری وارد بشیم، انقدر چیز تو این فقه ما وارد میشه و انقدر وضع خراب میشه که اصلا نمیشه فقه جمعش کرد. لذا اصل اولیه به این که بهش عمل نکنیم. ظاهرا بعد واقعا همینجوری گفتن که به این روایت عمل نباید بکنیم، چون روایت با ادله خبر واحد منافات دارد، با ادله حجیت منافات دارد، با ادله اینکه عمل باید مستند به کلام امام باشد منافات دارد، با عمل به اینکه باید مستند به یک حسن پیشینی باشد منافات دارد. حالا گفته باشه یه روایت گفته باشه آقا جعلیه و سلام، آخرش میگیره دیگه، یه روایت میشه جعلی، مگر اینکه نه ما براش یک منطق داشته باشیم که آقایون هم سر همین به حساب افتادن که این چه اینجوریه. ایده ای گفتن آره مصحب دیگه بی خیال، حالا مصحب این حرفا رو نداره، مصحب این حرفا رو نداره، تو فضای محدود 3 نفری 4 نفری 10 نفری به مشکل ایجاد نمیشه، گیر نمیخوره. اما تو فضای عمومی این تبدیل به قانون بشه، یه افتضاح منجر میشه. الا ماشاءالله مصحباتی میان که هیچ خبری توش نیست. یک عبارتی رو خونده بودم از مرحوم، فکر کنم مجلسی بود که اونجا، من آخه چون چی ندارم نمیدونم، نه خود توی ورد نمیاره این من... چرا از فایل ورد میاره نمیخونه، میگم این هره این هم افتاره بذاری برکسس کنم شاید داره که از افعال ذالک به ان احادیث من بلغ لا یجبرو به ها یا یجبرو به ها سؤال و روایات ضعف. این احادیث من بلغ هم روایات ضعیف رو این جبران نمی کنه. اگر فرض کنید که ما یک روایتی داشتیم که این روایت سندش ضعیف بود، بگیم خیلی آقا با اخبار من بلغ ما این رو گفته باشه، این که اصلا سنخش این نیست، به خصوص در جایی که حالا یه وقته میگیم که به ایجاد انحراف و بدعت و اینا منجر نمیشه، قبول، اصول ما رو به هم نمیزنه، قبول، اما در جایی که اصول ما رو به هم میزنه، مبنای ما رو به هم میزنه، مگه میتونیم بهش عمل کنیم؟ از افعال ذالک بر احادیث من بلغ لا یجبر به ها سؤال و روایات ضعف، لکنه یمکن ینجبر ضعف و اسناد روایات سنن به سؤال روایات. بله، حالا این ممکنه یه روایتی مثلا فرض کن سندش ضعیفه، یه روایتی دیگه هم سندش ضعیفه، یه روایتی دیگه هم ضعیفه، حالا در مجموع میگیم این اسناد مثلا با هم دیگه همپوشانی دارد، مجموعه اینها در نهایت ما رو به این باور میرساند، به صدور روایت یقین میکنیم، اینو ممکنه، اما اینکه ضعیف باشه که انجام نمیدیم. و دویه اتفاق هم فی جواز تمسک به هذه روایات، بعضی گفتن که این اتفاقیه، همه قبول دارن این رو، کما اشار الازاله کسی رو من الاصولیین. من عبارت کتاب هدایت المستشردین رو اجمالا میخونم که این تعبیرش اینه: لا مجال للتأمل فی اسنادها و نفی بعض المتأخرین البعد عن عدها من المتواترات. اینا رو اجمالا دیگه قبول کردن، همه دیگه نجل متواترات قبول کردن، مضافن الى صحت عدت من طلقها به حسب الاصطلاح زن. سندش هم درسته، بعضی واقعا سندهای درستی داره، میشه بهش اعتماد کرد. و اعتزادها به عمل الاصحاب، اصحاب این عمل کردن. و تلقی هم لها بالقبول، عمل کردن، تلقی به قبول کردن. بل یظهر من جماعتن اتفاق الاصحاب علی ذلک و انعقاد الاجماع علی. دیگه از این بالاتر دیگه چی میخوای بگی دیگه؟ وقد نص جماعتون من المحققین الی اشتهار ذلک بین الاصحاب. پس شهرت دارد، متواتر هست، تلقی اصحاب هست، عمل اصحاب هست، نمیدونم اجماع هست، نمیدونم مشهور هست. حالا یه نکته، با وجود همه اینها اگر ما باشیم و محاله، اگر ما توی توجیه میکنیم این کار رو و تلقی به قبول میکنیم، قبول، اما اگر ما باشیم و ما سند صحیح و سند و دلالت داشته باشد، میتونیم عمل نکنیم در جایی که خلاف مبنا باشد؟ مثلا حیل ربا که مردم ما مطلقا قبول نمیکنن. حیل ربا مردم ما میگه آقا جان حیل ربا قرآن میگه فضلو به حرب من الله، ربا حرب در مقابل خداست. وقت شما میگه آقا جان همین هر کاری که میکنی بکن، یه خودکار بذاریم وسط، حالا همین یه چیز بیارزش، این سیستم رو عوض میکنه؟ اون که همون کاره، حرب در مقابل خدا که یک منطق داره، شما با یه خودکار حرب از بمیره؟ با این نوع نگاه مواجه بشیم، حالا روایت صحیح و سند هم باشه، میتونیم عمل کنیم؟ نه. یعنی نوع این عبارت آبی از تخصیصه، سنخش آبی از تخصیص، وقتی عبایی از تخصیص هاشون زور بزن نمیشه تخصیص، ولی اون که روایت هم داشته آقا جعل شده، یا اون با چیزی که مرحوم ما میفرماد که آقایان عمل کردن که در فروش انگور به کسی که میخواد شراب بسازه، طبق روال معلومه من کسی میخوام شراب بسازه، من یعنی شراب سازه، اصلا من بهش انگور بفروشم چیکار میکنه؟ شراب میسازه دیگه. روایات میگویند، روایت صحیح و سند و دلالت دارن، سند اعلایی هم دارد، یعنی سندش در هیچ شک و ریب و شبه و هیچی دوش نیست، تو روایت داره که امام، انگار امام هم این عمل انجام میداده. اون وقت بگیم که این روایت میگوید شما میتونی بفروشی، توجیه کنیم به شرط اینکه تو قصد نمی کنی به این قصد به طرف بفروشی، یعنی من قصد نمی کنم به طرف بفروشم، من وقتی میفروشم میدونم که طرف سرد شده احتمالا، آره آره، یا این یا این طرف یا اون. خب میگم حتی در جایی که سند داریم، دلالت قطعی داریم، سند قطعی داریم، بازم عمل نمی کنیم، چون سنگش اینه که اصلا نمیتونه امام چنین کاری انجام داده باشد، امام نمیتونه تجویز کرده باشد به یک شراب فروش مشروب ساز شما انگور تاکستان رو بهش بفروشی، یا من به نیت این که شراب درست کنه بهش ندادم، حالا 2 کیلو میدی، 3 کیلو میدی، 5 کیلو میدی، میگه ممکنه بخوره، معلومه این کار انجام میده. یعنی با وجودی که سند قطعی هم داشته باشه میتونیم عمل نکنیم، چون قابل انجام نیست. نظرت کردم در یه جایی شما آبی از تخصیص مبانی شما رو خراب میکنه، ولی اون متواتر هم باشه، خب باشه، روایت به گونه جعل کردن که متواتر باشه.
سایی توی منطقه باشه مثلا بلا کف باشه مسلمانی که باقی انگور داره، عملا مرعبش هم اونجاست. حالا شاید زن غلط فهمی اینه که انگورایی که ازش میخورن همین این کار رو باشه انجام میده، عملا ممرقشه، این راهی دیگه هم نداره چون بدیه چیز اینجا بسه
نه به کفار میخوام بشه که کفار میفروشه دیگه، کفار که شما خوک بفروش به کفار، چون شما همین الان هم ممکنه خیلی نه این که میگه
چند مراد به کفار بوده،
نه میگه امام این کارو میکرد تو زردمین خودش، امام این کارو میکرده اون زمان هم که زمان خلفا که شرب خمر که جز تفریحات رایج اونها بود. حالا این قضیه امام این تعبیر مرحوم امام خمینی تعبیری داره، تعبیر درستیه که میگه شما امروز یه آدم عادی اگه این کارو انجام بده مردات حیثیت ساقطش میکنن، میگن تو داری به فروش شرب خمر رو به ساختش کمک میکنی، بعد امام بری کار انجام بده، معلوم کار انجام نمیداده. لذا میخوام بگم حکم به تجویز کردن ناظر به یک سند، ناظر به یک دلالت، این فرض برای اینه که شما اصل رو نبینی. شما که اصل رو نگاه کنی که اصل این است که شما تا حجت نداشت بشه عمل بکنی، نمیتونی عمل بکنی. حالا شما هرچی هم بیایی یه تعبیری داره که حالا این مثالش البته به این بحث منطبق نیست، که میگم یه طرف شب یک سگی میخواست تو مسجد بیاد انداختش بیرون، شب انگار امام معصوم خواب دید، آقا شما چرا سگو انداختی از مسجد بیرون؟ سگ بنده گناه داره بذار تو مسجد. دوباره فردا شد با سگ خواست باز انداختش بیرون، دوباره خواب دید آقا چرا سگ رو انداختی؟ سگ گناه داره فلان اینطوری. حالا ما باشیم دفعه اول بگیم نه دیگه، ما هم گفتیم ولش کنیم یه کار نده، دفعه دوم دفعه سوم بعد این گفت آقا جان شما تو نست گفتی نجس نیادیه، من تو خوابت که نمیدونم چه خبره، که اگه تو نست غیرت من بگو، اگه تو نست یه چیزی که سگ حالا مباح بیا توی مسجد بهم نستش بهم خبرش بده، ولی تو خواب بهم بگی من تو خواب که برم حجت نیست که. بعد انگار ما هم گفت آقا جان می‌خواد ببینم تو چقدر مثلا با این کار وامیستی که با خواب از بیرون میره نمیری، حالا طرف خوابم گفته باشه آقا من این که برام حجت نداره که، سندم داشته باشه، ما سند بالاتر داریم که نمیتونیم انجام بدیم. خب در نهایت حتی اگر سندم باشد، حالا میگه سند اجماعه، چه اجماعی؟ اجماع اول خیلی هم باشه اجماعش مدرکه، خیلی هنر کنیم اجماعش مدرکه، تابع همین عدل است، شهرت که هیچی، شهرت که قطعا تابع همین است، این کس اجماع که نداریم، تلقی اصحاب به قبول کردن به خاطر اینکه این متواتر بوده، خب باش ناظر به اون چه کار کنیم، اینجا اصحاب عمل کردن اشکال نداره، اینجا عمل کردن فکر نمی کردن تباعد اجتماعی برشون پیش بیاد. ما امروز توی تباعد، ما امروز توی یک جامعه ایم که به معنی یک تبدیل به یک مستحبی تبدیل به یک تجویز بشود، یه دفعه فراگیر توی جهان میشود، توی منطقه وسیعی میشود. حالا اینجور نبوده، آقا چیکار کنیم؟ انجام بده بره ولش کن، کی به کی، حالا به جایی بر نمیخوره، تبدیل سنت نمیشه. اما الان به محض اینکه گفتی آقا لیلت الرقائب، ملت شروع میکنن آقا لیلت الرقائب یعنی شب آرزوهاست، هر چی آرزو داری خدا بعد اونجا واجب است که انجام بده، من میرم بعد هزار تا کار انجام، آخرش میگه چی شد؟ خب اصلا نه خبری بود نه آشی نه کشکی. یعنی میخوام اینجور بخوام حساب کنیم، اما این عبارت ان مضمون حاضر روایات لا تثبت اعتباره من لا تثبت اعتباره من الاجماعیات، اجماعی البته نیست، کما اذا اعتبر من الاجماعیات اگر بر فرض جزء اجماعیات باشد تو عد من امثله الاجماعیات المدرکیه، اجماع مدرکی اینا میچ هیتو من المحتمل جدا استناد و هذا المضمون الى روایت المذکوره، فهمی روایت از کو و سلام، فضلا الا ان هذا القول مما يخالف كثير من العلماء و منها شیخ البهائی صاحب حدائق صاحب مدارک اینا مخالفت دارن. البته تو این قضیه انگلتی وجود داره که حالا فرض کن مرحوم شیخ بهائی و صاحب حدائق و صاحب مدارک مخالفت کرده باشن، این تو اجماع البته ضرری حاصل نمیکنه، چون مراد از اجماع اجماع کیه؟ اجماع اون صدر اول یعنی متقدمینه، حالا متأخرین اجماع داشته باشن نداشت اون که مهم نیست این وسط، چون ملاک در اجماع این است که ما به واسطه اجماع برسیم به مراد امام، حالا اینا که مخالفت کنیم به اون ضرر نمیزنه، این البته هست اما ادبابی که مخالفت هم وجود داره. نکته ای که این وسط باز این گفته شده که تو استدلال هست که آقا این عمل بر اساس این قاعده مطابق اعتیاده، چرا؟ چون فرض میکنیم که یک امر مطلوبی وجود دارد و من اگه انجام ندم از دست میره، پس من باید برم انجامش بدم تا احتیاطاً اونو تحصیلش کرده باشم، پس عمل به اخبار من بلغ مقتضای احتیاط به وصول به ثوابه، یه اصطلاح اینجوری کردن، و حال اینکه این احتیاط قطعاً خلاف احتیاطه، چون این احتیاط موجب میشود که سنت ها و بدعت ها و اینا ایجاد بشه و این خلاف احتیاطه. به عبارت دیگه در حوزه شخصی و در حوزه فردی اگر باشد ممکنه احتیاط مجاز باشد، اما اگر تبدیل می شود به نوع و جامعه این قطعا خلاف احتیاطه، چون این بدعت منجر میشه، انحراف منجر میشه، تغییر مسیر از دین منحرف، این قطعا خلاف احتیاطه که با در داخل اینجا نقد تعیین بکنیم. خیلی از احتیاطهایی که آقایون توی رساله هاشون دارن که میگن احتیاط به این است که شما مثلا تو بانک پول نداری، احتیاط به این است که موسیقی گوش نکنی، احتیاط احتیاط، وقتی احتیاط زیاد میشه این میشه خلاف احتیاط، چون موجب میشه مردم دیگه از دین میبرن، میگن خب این دینی که نمیشه من انجام بدم همش احتیاطه، من چیکارش کنم؟ اگر این احتیاط رو تو عرصه جامعه بیاری، بگی جامعه، یعنی شما فتوا بدی در عرصه جامعه، مثلا فرض کن رهبر جامعه فتوا بده آقا احتیاطاً شما به موسیقی عمل نکنید، احتیاطاً آقا برو بابا ما دلیم، آره آخرش میخواستیم ببخشید ما اصلا نخواستیم. احتیاط اگر زیاد بشه در عرصه اجتماع بشه و حکومت بشه این خلاف احتیاطه، اینجا اگر احتیاط میخوام بکنم تحصیل کنم ثواب رو سر جا خودش خوبه برای فردی تو وقتی که منم و منم و سلام، اما وقتی تبدیل به نوع بشه و جامعه بشه قطعا خلاف احتیاطه. جان در عرصه جامعه،
در عرصه جامعه حالت
طبیعی، طبیعی یعنی چی؟
این احتیاطه که اگر انجام ندید مصاحبات از بین
میره، اشکال نداره حکم ثانویه، میگم یه وقتی شما اتفاقا تو منطقی که برای این توجیه میکنن همینه که شما بالاخره ما یه چیزی گفتن باید انجام بشه، اگر ول کنی از بین میره، اما در قبالش اینه که شما انجام ندی مصاحبات رو انجام ندی بهتره یا بدعت ها و تحریفات تو دین ایجاد بشه؟ حتا ان تعریف نه تو دین بشه، حالا مصاحب نیست اصلا،
نه اگر به این شیوه عمل نکنید بخش اعظم از مصاحبات از
بین، نه بگه هر کسی که مطمئنی مصاحب است انجام بده، اون که مصاحب نیست انجام مطمئنی انجام نده جان،
هیچ اطمینان به دلیل اختناق و به دلیل
اصلا استحباب سنخش، اصلا استحباب سنخش اینه که شما باید یک مطلوبیت پیشینی داشته باشه، تو اصلا نداری یه مطلوبیت پیشینی، تو به استحباب چجوری میخوای بکنی؟ یه چیزی که اصلا خوب نیست و من نشنیدم و نمیدونم من انجام بدم و بگیم این کار مستحبه. حالا ممکنه شما بگید که اشکال نداره به مستحب نیست، ثوابشو بهش میدن.
از یک زاویه نباید به قضیه نگاه. من شنیدم که اگر کسی مثلا روایتی هست، اگر کسی هر روز فرش خونش جارو بزنه، اگر هر روز جارو بزنه نمیدونم فلان میشه، اگر نمیدونم هر روز بشوره فلان میشه، آیا این مستحب میشه؟ نه، خب با عقل جور در نمیاد هر روز بشورید، با عقل جور در نمیاد. از یک جانبه نباید به روایت نگاه کرد، مگر مخصوصا اینکه ما روایات، همین الان مثال زدید دیگه، روایات صحیحه ای داریم که نباید بهشون عمل بکنیم، روایات متواتره. با نگاه اجتهادی
ممکنه اونجا ما به این باور برسیم در نهایت عمل این بر اساس مساله مجاز است، قبول. من به اونش فعلا کار ندارم. پس اینکه افراد عادی بیان میگن آقا جان من این کار چون شنیدم انجام میدم و مستحبه، آره نمیخوام بگم این به این معنا که حکم به اعتیاد کنم به عنوان اوله نمیشه، ممکنه یه جای اشکال نداره. لذا ما اینو در نهایت کجا توجیه میکنیم؟ در جایی که پیامبر میگه آقا جون اجمالا شما که دسترسی نداری، منم که نمیتونم بهت بگم، تو خراسانی امام توی اونجاست، میدونی اجمالا خوبه، یه خبری هم داری انجام بدم؟ خب آقا خودت انجام بده دیگه، عقل مستقل دوک میکنه، برو انجام بده، وانیسا خدا به ثواب میده. یعنی اونجاست، نه به اینکه من عمل به ماه و اینکه این خبر گفته انجام بدم ثواب اینو داشته باشم، این بهش نمیشه. لذا این خلاف اعتیاد در میاد. بلا اینکه شما به عقل عمل بکنی، عقل مستقل میگوید این عمل مطلوب است، بر اساس همین عمل هم شما کار انجام بده ثوابش هم میدین، و عقل مستقل میگه انجامش بده. اما در بحث اعتیاد اینجا نمیگه به اون فردی انجام بده، میگه فرق میکنه بین حوزه فرد و حوزه به تعبیری اجتماع. یکی از مشکلات اعتیاد همینه دیگه. لذا اولش گفتم اگر اعتیاد، اگر آقایون زیاد اعتیاد بگن، این معناش اینه که کلا نقض غرض میشه، این همون اخلال نظام. ملت میگه آقا اصلا نخواستیم ولش کن، چه نمیدونم زندگی کنم من، شما بهش میگه آقا وام نباید بگیری، نمیدونم تلویزیون نباید نگاه کنی و و و و یه خب برو بمیر دیگه ولش کن بابا، برم تو راه از این یه دین بهتر. اخلال نظام رو یه وقتی توی فقه مفصل بحثش کردیم، حالا یه وقتی شاید بازم به مناسبت چون صحبت 6-7 سال قبل کنم بحثش کردیم که اصلا اخلال نظام منطقش چیه. آقایون این حالا این نمیخوام بپردازم، اونجا میگه به حیث لولا و لختل نظام، یه چیزی که اگر اونو انجام ندی نظام زندگی مردم به هم میخوره. مثالای متعددی دارد، مثل قاعده ید و سوق و نمیدونم صحت فعل مسلم و قاعده تجاوز و بعد تو حوزه یه منطق مفصلی دارد، حالا این بذاریم سر جا خودش. اما اجمالا ملت میگه اگر شما اینجوری بگیم ما دیگه اصلا زندگی نمیتونیم بکنیم، آ ولش کن دیگه. اعتیاد یعنی اعتیاد در حوزه فرد، من فردی هم متدینم متحدم، میگه این کارو نکن، میگم باشه، اونجا نرو، میگم باشه، این کارو نکن، باشه. اما اینو وقتی بخوای تو سطح کلان بخوای توضیحش بدی دیگه عملا نقض غرض میشه، همین که میگه اخلال نظام یعنی عملا دین گریزی. اون خیلی جا نبود این کار انجام بدی، خلافش میشه مصلحت، حتی اگه به حکم ثانوی میگه مصلحت در خلافشه. حالا یه وقتی شد بحث اخلال نظام با هم مطرحش کردیم. ان العمل وفق هذه القاعده لم تكن موافقا للاعتياد لان العمل وفق روايات الضعاف يهدي للبدعه في الدين كما يمكن ان يقال بان العمل وفق قول لم يثبت مخالف للاعتياد لان الاعتياد انما يصدق فيما اذا علمنا بمطلوبيه العمل بينما يمكن ان يعتبر مبغوضا للمولى. اصل شما بگو از مطلوبیت اجمالا میتونه داشته باشه بعد اعتیاد بکن، وقتی اصلا نمیدونی فقط شنیدی چه اعتیادی مثلا. نکته سوم اون بحثه، حالا اینم بخونم چهارمیش بده بمونه. ان العمل وفق قاعده تسامح في ادله سنن يخالف آیه النبع اما عدل حجت خبر واحد التي حكمت على عدم العمل بالاخبار غير اليقينيه. آقا عملی که یقین نداری عمل نکن، این دقیقه مخالف اونه. و الاحادیث المزنونه و به تفحص عن مناشه الاخبار و الاحادیث، میگه برو ببین چه آیا اون کسی نقل کرده درست نقل کرده نکرده، فاسق عالم ثقه هست نیست، خب همه رو بذاریم کنار، بعد بگیم آقا جان این آیه اینجوری، این روایت اینجوری گفته. کما ان ذیل آیه نبع چی میگه؟ ان تصیبوا قوما بجهالت فتصبحوا نادمین. این منطقش همینه آقا، انجا اكو فاسقون بنبعین، فاسق باشه نباشد، سندشو برو دیارتشو برو فلان کن، همش درست، آخرش هم باید یه جوری نباشه که به مشکل بخوری. کما ان ذیل آیت نبع یحکم الا ان العمل وفق الاحادیث غیر الیقینیه غیر موافق للاعتیاد لانه یؤدی الى الندامه و یعیدها مجموعه من الآیات و روایات الدالتین علی عدم العمل بالظن. الا ما شاء الله داریم، شما اینو بذار کنار اونا، نمیتونه دقیقه بالا اونا وایسه، بگم این متواتره آقا اشکال نداره، چند تاه؟ 8 تاه، 10 تاه، آقا 100 تا روایت اونور داریم ما، آیه هم که بر اون طرفه، عقل هم که بر اون طرفه، بینای عقلا که بر اون طرفه، چه حجتی؟ بذار چهارم و پنجمش هم بذاریم برای بعد که نباش بحث کنیم. و صلی الله علیه و محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.